بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. می دانیم فردا مصادفه با روز رحلت امام رحمت الله علیه می باشد. من چند جمله کوتاه اما پر محتوا در این زمینه خدمتتون عرض کنم. اگر با دیده انصاف نگاه کنیم می‌بینیم انقلاب اسلامی در نوع خودش یا کم نظیر یا بی نظیر بود، زیرا مرحله جدی انقلاب از 12 بهمن شروع شد تا 22 بهمن 10 روز همه چیز تمام شد. این یا بی نظیره یا کم نظیره و احتمالاً بی نظیره. در این ایام باید در کنار مدح و تمجید صفات برجسته امام، باید درباره عوامل این پیروزی بی نظیر و کم نظیر یه مقدار فکر کرد. عوامل زیادی داره ولی من به 3 عاملش در اینجا اشاره می کنم. عامل اول اون مسئله وحدت رهبری بود، یعنی در این انقلاب همه زیر یه پرچم جمع شدن، حتی مسلمان، غیر مسلمان، شیعه، سنی، اقلیت‌های مذهبی، همه آمدن زیر یه پرچم، در حالی که انقلاب‌هایی که در کشورهای دیگر اسلامی واقع شده میبینیم چون وحدت رهبری ندارد و نداشته هنوز هم میلنگه، هنوز هم مشکل داره و معلوم نیست که مشکل برطرف بشه. این مسئله وحدت رهبری و جمع شدن همه زیر یک پرچم، این عامل اول بود. عامل دوم این بود قاطعیت امام. امام مشورت میکرد، هیئت مشورتی قویی داشت، امثال مرحوم مطهری ها، بهشتی ها، امثال اونها هیئت مشورتی داشت، اما تصمیمی که میگرفت قاطع بود. وقتی گفت شاه برود، هرچی آمدن گفتن آقا میخواد اون اختیاراتشو به شما بده، کنار بذاره، بالاخره بذارید بمانه، فرمود باید برود. روی باید برود ایستاد و انجام شد. این قاطعیت بود. وقتی گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه بیشتر، روش ایستاد. هرچی گفتن آقا برای اینکه جالب بشه بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، دنیا بپسنده، فرمود همان، نه این کلمه کمتر نه این کلمه بیشتر. این قاطعیت، تذبذب و این ور رفتن و اون ور رفتن، اینا باعث پیشرفت نمیشه. باید انسان بنشینه، مطالعه کنه، مشاوره کنی، تصمیم بگیره، قاطع روی اون بیست. این عامل دوم بود. عامل سوم این است که ایشون از نیروی مذهب استفاده کرد، نه نیروهای مادی. فرد و پولتون زیاد میشه، اقتصادتون چنین میشه، چنان میشه، همه اینا صحیح، ولی اساس رو بر نیروی مذهب قرار داد و برای اسلام و برنامه های اسلامی دل می سوزند. وقتی اون مرد نادان برداشت به قرآن اهانت کرد و آیات شیطانی نوشت، ایشون اون رأی عجیب و داد، گفتن آقا دنیا بر ضد شما می شود و چنین می شود و چنان می شود و دولت ها و ملت ها شروع می کنن. فرمون من بنشینم به قرآن توهین کنن؟ توهین کنن؟ این رقم توهین کنن؟ و ساکت بمانم؟ نمیشه. هرچی میخوان بگم. یعنی برای اسلام دل میسوزان و برای فروع و اصول اون دلسوزی میکرد. پایه رو اعتقاد اسلامی قرار داد. این سه عامل دست به دست هم داد، این همه جانفشانی، این همه رفتن در جنگ تحمیلی، همش بر اساس این اعتقادات بود. شب زیارت عاشورا میخوندن در سنگرها، صبح دعای ندبه میخوندن، در سایه همین دشمن و 8 سال کوبید. خب حالا اگر عامل این پیروزی این سه عامل بوده، علت محدثه، علت مبقیه هم باید باشد. امروز هم باید زیر یه پرچم جمع بشیم. میخواییم در دنیا این انقلاب رو حفظ کنیم، این کشور رو حفظ کنیم، زیر یه پرچم. الان هم در مقابل دشمن قاطع باشیم. خیال نکنه ما آماده تسلیم شدیم افکارشو به ما تحمیل بکنه. سومم پایه های مذهب رو نگذاریم شل بشه، قوی باشه، این سه عامل حاصل بشه، عظمت میمانه. الان ایران بعد از انقلاب یه عظمتی در عالم پیدا کرده. در منطقه هر که هر حرفی میزنه بالاخره یه گوشش ایرانه. میخواهیم با افغانستان صحبت کنیم، نظر ایران چیه؟ میخواهیم درباره سوریه صحبت کنیم، نظر ایران چیه؟ درباره عراق، نظر ایران. بالاخره ایران شده یه طرف قضیه در تمام مسائل منطقه و تمام دنیا هم بالاخره یکی از دل مشغولی هاشون ایرانه. به قول بعضی شب و روز بر رئیس جمهور آمریکا نمیگذرد مگر اینکه یه مطلبی درباره ایران باید بگه. سابقا که یه حرفا بود، یه ملت ضعیف دست نشانده آمریکا بود. این عظمت محصول اونه. در مقابل شرق و غرب ایستادن که در آغاز انقلاب بود کار شوخی نبود. میگفتن این برخلاف محاسبات سیاسیه، یا با این بساز با اونو بکوب، یا با اون بساز این بکوب، با هر دو مخالفه. این که نمیشه، این با فرموله های سیاسی نمیخونه، فرمود میخونه. بنابراین سعی کنیم اصول قیام امام رو حفظ کنیم، زیر یه پرچم باشیم، قاطعیت داشته باشیم در مقابل دشمن، پایه های مذهب رو تقویت کنیم. این یه جمله فشرده بود که لازم می دانستم الان عرض کنم. ما هم به سهم خودمون تو این برنامه سهیم باشیم و مردم دارن از همه جا میان به سوی بهشت زهرا و مرقد امام تا بخواهید شبکه های ضد انقلاب هم فحاشی میکنن، بدگویی میکنن. ولی اگر تا به حال این بدگویی ها به جایی رسیده ادامه بدن، اگر نرسیده خودشونو دارن رسوا میکنن. خداوند انشاءالله همه گذشتگان مخصوصا روح امام امت و غریقه و همچین شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی و غریق رحمت بگرداند. همه با هم یه فاتحه با صلوات بخوانیم. اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. و اما بحث فقهمون، قبلا هم عرض کنم فردا که تعطیل انشاءالله هفته آینده، ما آخرین هفته ایست که درس رو خواهیم داشت تا مطلبم به جایی برسه. بحث ما درباره قربانی در منا بود، مربوط به حج تمتع. در مسئله 11 هم گفتیم 4 تا فرع. فرع اولش این بود ترتیب، آیا بین این سه لازمه یا نه. اول رمی جمره عقبه، دوم قربانی، سوم تقصیر، حلق یا تقصیر. گفتیم مشهور علمای متأخرین وجوب ترتیبه، بعدن هم ببینیم وجوب تکلیفیه یا وجوب وضعی، در حالی که جماعت کثیری از قدما قائل به استحباب ترتیب هستند. دلیل قائلین به وجوب رو از آیات قرآن و از روایات عامه عموم ذکر کردیم، رفتیم سراغ روایات خاصه که بالخصوص درباره ترتیب دارد سخن میگوید. عمده این روایات در دو بابه، یکی باب 39 از ابواب ذبح جلد دهم وسائل، یکی هم باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، اونم در جلد دهمه. حالا روایات رو بخونیم و بعضیاش هم احتیاج به تفسیر داره، تفسیراش ذکر کنیم. اما روایت وجوب، اولیش روایت صحیح معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، حدیث 1 باب 39 از ابواب ذبح. معاویه ابن عمار نقل میکند که امام صادق فرمود اذا رمیت الجمر فشتر هدیک، اذا رمیت الجمر فشتر هدیک. این روایات بعضیش ترتیب بین اولی دومی میگه، بعضی ترتیب بین دومی سومی میگه. همه رو هم که میریزیم هر سه تا نتیجه میگیریم. اینجا ترتیب بین رمی جمر است و قربانی. میگه وقتی که رمی جمره عقبه کردی روز عید، اون وقت برو قربانی تو بخر. معنیش این از قربانی بعد از رمی جمره اولاست. این حدیث صحیح معاویه ابن عمار بود. بعد صحیحه سعید الاعرج، اونم از امام صادق علیه السلام، انهو سعد ابا عبدالله، حدیث 2 این باب، 2 باب 39 از ابواب ذبح، انهو سعد ابا عبدالله علیه السلام عن النساء، زنها رو چه برنامه‌ای برای حجشون داشته باشن. حالا این حدیثی است که در باب 17 هم از ابواب وقوف به مشعر ظاهرا اومده. قالت تقف بهن به جمع در به جمع ببخشید تقف و بهن نه به جمع، جمع اشاره به مشعر الحرامه. در مشعر الحرام یه مختصری توقف میکنه، ثم حفظ، بعد ببر اینها رو بهن نه حتی تعتل جمرت العظما، زنا رو یک مدت کوتاهی شب عید در مشعر نگه بدار، ذکر میگند و از اونجا حرکتشون بده، برو به منا، برو سراغ آخر منا جمره عقبه. فیرمین الجمره، جمره رو رمی میکنن. فعلم یکن علیهن زبهن، اگر قربانی بر اونا نباشه یعنی حجشون تمتع نیست، حج افراده، قربانی نداره. فلیأخذن من شعورهن، یه مقدار از موهاشونو کوتاه میکنن. و یقصرن من اظفارهن، کمی هم از ناخونهاشون میگیرن. خب از این ترتیب هر سه استفاده میشه، به علت اینکه اول برن سراغ جمره عقبه، بعد اگر قربانی ندارن، معلوم میشه اگر قربانی داشته باشن باید یه برنامه‌ای برای قربانیشون بچینن که مرحله دوم قرار بگیره، بعد تقصیر کنن. از این اجمالاً استفاده می‌شود. ترتیب سگانه باید اینا پشت سر هم بوده باشن. بله؟ نه، روایات دیگر می‌خوانیم دارن در صورتی که قربانی برشون باشه به جای قربانی وکیل میگیرن، پول میدن، میگن فردا برای ما قربانی کن. این توکیل رو در باره زنها جای قربانی پذیرفتن، از روایت استفاده میشه. پس من میشه ترتیب بالاخره هست، ولو جانشین قربانی توکیل باشه. و اما حدیث سوم این باب، روایت جناب جمیل عن موسی بن جعفر البغدادی عن جمیل، این جناب موسی بن جعفر بغدادی این توثیق نشده. بعضی علمای رجال میگن از قرائن استفاده میشه، کان حسن الحال، یعنی روایتش حسن است، نموثقه نصحیحه، بنابراین این روایت به عنوان معید پذیرفته میشه. عن موسی بن جعفر البغدادی عن جمیل، تنها کسی که در این سند زیر سؤاله موسی بن جعفر بغدادیه. بسیار خوب، حدیث بعد حدیث هفت این بابه. بله؟ متن جمیل را نخوندم، میخوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تبدأ بمنا بذبح قبل الحلق، این دوتا رو میگه، تبدأ بمنا بذبح قبل الحلق، یعنی تقصیر بعد از قربانی. این دوتای آخری رو داره ترتیبش میگه، سخنی از رمی جمره نیست. و فل عقیقه، این ماده منا و قربانی حاجی بود، اما عقیقه بالحلق قبل الذبح، اول حلق بعد ذبح عقیقه. حلق یعنی سر پدر بتراشن یا سر بچه؟ سر بچه رو بتراشن و بعد قربانی کنن براش، یعنی عقیقه کنن. اینم. اما حدیث بعد حدیث هفت باب 39 هست. که دلالت بر بحث ما داره. روایت سند رو بخوانم مشکلشو. ان وهب ابن حفص ان ابی بصیر. بله، باب 39. ان وهب ابن حفص ان ابی بصیر. ما در رجال شخصی به نام وهب ابن حفص نداریم، سه تا وهیب داریم که این سه وهیب بعضیشون ثقه بعضی غیر ثقه هستن. یکی وهیب ابن حفص جریری ثقت، دومی وهیب ابن حفص کوفی مجهول، سومی وهیب ابن حفص نخاس مجهول. نخاس یعنی چه؟ برد فروش هست، دلال چارپایان و حیوانات رو هم گفتن نخاس. به هر حال اینها خب سه تا وهب که نداری، این عبارت چیز درست نیست، وهب چون وهب ابن فحص در رجال نداریم. وهیبه ببینیم حالا کدام یک از این وهیباز. در اینجا می توانیم بگیم وهیب ابن حفص نخاس سومی. چرا؟ به قرینه ابو بصیر، چون وهیب ابن حفص نخاس از ابو بصیر نقل میکنه، به قرینه نقل از ابو بصیر بگیم اون سومی هست که مجهول الحاله. علی کل حال این سند رو هم نتونستیم درست کنیم، خوشبختانه ثقاتی داشتیم، صحیحایی داشتیم، به علاوه تضافر هم داره میشه، متضافر میشه، مشکل نداریم از این نظر. و اما حدیث بعد ما حدیث عمار ساباتیه. بله؟ نخوندم حدیث رو، اینم میخونم. حدیث 7. عن ابی عبدالله علیه السلام عن جعفر بله رفتم باب 40 بله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال اذا اشتریت اذهیتک و قمتها فی جانب رحلک. این همون حدیثی است که بهتون گفتم میاد میگه شما هنگامی که آمدید به منا، قربانیتون آمدید به منا، بلغ الهدی و محله، این بلوغ به محل، این میگه همین که وارد منا بشه قربانیش هم نکنید هست. از اشتریت اضحیتک و قمت ها فی جانب رحلک، اونو بستی در جانب رحلت، فقط بلغ الهدی و محله. این که قرآن میگه حتی اذا بلغ الهدی و محله، این بلغ الهدی و محله. فإن احببت ان تحلق فحلق، دوست داری تقصیر کنی تقصیر کن، قربانی هم نکردی. البته این حدیث نادره و این حدیث رو هم فتوا بهش نمیدن، سندی همی که به حسب ظاهر نداشت. کلینی هم نقلش کرده از علی ابن ابی حمزه کذا و کذا که اون هم مشکلی درست میکنه. بگذرم و چین تأیید میکنه. بله. و اما حدیث 8 روایت عمار ساباتیه که داستان مصدق ابن صدقه دارد و با بحث هایی که در مصدق ابن صدقه هست به علاوه حالا عمر ابن سعید مجهول الحال هم هست. بخونم هشتم به اسنادهی مرحوم شیخ به اسنادهی ان عمر ابن سعید، عمر ابن سعید مجهول الحاله، مجهول الحال، ان مصدق ابن صدقه، اگر حرفی در مصدق نباشه عمر ابن سعید مشکل ایجاد میکنه، ان عمار ساباتی فی حدیث قال سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل حلق قبل ان یذبح، حلق قبل ان یذبح، پیش از آنی که قربانی رو ذبح کنه تقصیر کرد، سرشو تراشید. قال یذبح و یعید الموسا، زب کنه دوباره حلق نمیتونه بکنه، تیغو بر سرش عبور بده، که این در بسیاری از جاها مرور دادن تیغ را بر سر جانشین حلق دانستن. از این معلومش لأن الله تعالی یقول، خداوند میگه لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، تقصیر نکنید قبل از قربانی. این حدیث نشان میدهد که یبلغ الهدی محله به معنی قربانیه، تا قربانی نکنید تقصیر نکنید. خب اینم منهای مشکلی که در سنده، دلالتش خوبه. آخرین حدیثی که ما داریم حدیث نوع این بابه که با این میشه 6 تا حدیث. نوع این بابم یه مشکل سندی داره. ببینید، به اسنادهی ان موسی بن القاسم ان علیین، موسی بن قاسم ان علیین، موسی بن قاسم که از علی نمیتوان نقل کنه، شاید علی ابن محزیاره، چون علی ابن محزیار از اصحاب سه امام بود، امام رضا، امام جواد، امام هادی، و وکیل امام جواد بود، وکیل امام جواد بود. و از عجایب این که گفتن علی ابن محزیار پدرش نصرانی بود، مسلمان شد. بعضی گفتن خودش هم در بچگی نصرانی بود، مسلمان شد، اما از مقام عظیم در نزد ائمه برخوردار بود. موسی بن قاسم به حسب رتبه ظاهرا میتونه از علی ابن محزیار نقل کنه، اما ان علی ابن ابی طالب قطعا نمیتواند نقل کنه. خب ان علی ابن به معنی علی ابن محزیار، علی ابن محزیار از کی نقل میکنه؟ نداری. ان علیین قال، کی قال؟ علی، علی ابن محزیار داشت. اگر منظور علی ابن ابی طالبی که این مرسله میشه فاصله زیاد، اگرم علی ابن محزیار بوده باشد، علی ابن محزیار خودش قاله، مگر این که بگید علی ابن محزیار کسی بوده از که از غیر امام چیزی نقل نمی کرده. به هر حال اینم اگر اما تو حدیث از قاله، قال علی لا یحلق رأسه ولا یزور، نه سرشو بتراشه نه به زیارت خانه خدا بره، یعنی مراسم بعد از منا، حتی یزحی تا قربانی بکنه، فیحلق رأسه، وقتی قربانی کرد بعدش سرش میتراشه، و یزور و متاشا، بعدش دیگه آزاده برای رفتن زیاره، میخواد در ایام تشریق باشه، میخواد بعدش باشه، در ذی‌الحجه در تمامش میتوانن مراسم بعد از منا رو انجام دهن. خب این شش تا روایت بود خوندیم. بله، روایت شش خدمت شما که عرض کنم. بله، اونو میخوانم جزء گروه دال بر استحباب. و اما در باب 17 هم روایات متعددی است، من شماره روایاتشون بهتون عرض میکنم، قبلا هم خوندیم این روایاتو. باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، نه از ابواب زب، از ابواب وقوف به مشعر. حدیث دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، این شش تا روایت همش درباره زنانه. زنان از مشعر میبرید به منا، اول برن رمیه جمره کنن، بعد اگر قربانی ندارن تقصیر کنن، اگر قربانی دارن وکیلی بگیرن که از طرف اونها فردا روز عید قربانی کنه، از همش استفاده می شد. این ترتیب سگانه باید باشه درباره زنانه. حتی زنان که معذورند و شب در مشعر نمی مانند و به سوی منا میرند، اونا هم با ترتیب و بین این سه موضوع حفظ کنند و کاری نکنند که این ترتیب به هم بخوره. خب اون شش تا روایت، اینم شش تا روایت، اینا با هم زمیمه می شود، صحاح و غیر صحاح هم داره. از مجموع اینها قول قائلین به وجوب ثابت. انشاءالله روز شنبه بریم سراغ روایات مربوط به قول استحباب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.